4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 4 خرداد 1400 هجری شمسی برابر 25 ماه می 2021 میلادی است. در دقایق آینده من بهتاش خمسه‌پور و اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، پروانه وحید منش.
با سلام، بنابر آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 11000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 208 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 79000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,800,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. بنا به گزارش رسانه‌ها از ایران، قطع برق در روزهای گذشته به نگرانی در مورد وضعیت بیماران کرونایی در منزل و بیمارستان‌ها دامن زده است. روز اول خرداد، علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت در توییتی درباره وضعیت آن دست از بیماران کرونایی که در منزل به دستگاه اکسیژن نیاز دارند، هشدار داد. شبکه دوم تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی به نقل از وزارت کشور اسامی 7 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بنابر این گزارش، صلاحیت سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی تایید شده است. روز گذشته نیز خبرگزاری فارس در خبری به نقل از منبعی ناشناس اعلام کرده بود صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد و مصطفی تاج‌زاده تایید نشده است. به دنبال انتشار این خبر، امروز عده‌ای از خبرنگاران در اتاق خبرپارتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس از فضای امنیتی شهر تهران و استقرار نیروهای امنیتی در خیابان‌ها خبر دادند. همزمان علی لاریجانی در واکنش به رد صلاحیت خود در بیانیه‌ای تلویحاً اعلام کرده اعتراضی به این تصمیم شورای نگهبان ندارد. دو تن دیگر از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسین دهقان مشاور علی خامنه‌ای و رستم قاسمی وزیر پیشین نفت هم پیش از اعلام صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان انصراف دادند. حسین دهقان به نفع ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرده و رستم قاسمی هم بدون اشاره به نام نامزدی دیگر گفته است به نفع جریان انقلابی کنار می‌رود. روزنامه اعتماد از شکایت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و چند نماینده از 7 روزنامه‌نگار به دلیل انتشار خبر دستکاری مجلس در قانون بودجه 1400 خبر داد. این روزنامه در شماره امروز خود این اقدام رئیس مجلس را انتقام توصیف کرده و به نقل از علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشته است که از این روزنامه‌نگاران در سرای فرهنگ و رسانه شکایت شده است. آقای مجتهدزاده در توییتر به احضار زینب سفری خبرنگار روزنامه سازندگی اشاره کرده. او همچنین در اتاق خبرپارتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نام 3 روزنامه نگار دیگر را محمد قوچانی، افضل موسوی و هادی حیدری اعلام کرده است. روزنامه اعتماد نوشته هنوز در مورد هویت 3 روزنامه نگار دیگر چیزی نمی‌داند. این روزنامه اسامی نمایندگان شاکیرا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، مشتبه توانگر و مالک شریعتی 2 نماینده دیگر تهران عنوان کرده است. اسماعیل خویی شاعر معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران امروز در سن 83 سالگی در لندن درگذشت. اسماعیل خویی که در سال 1317 در شهر مشهد زاده شده بود، در سالهای پایانی عمر خود در تبعید و در لندن زندگی می‌کرد. اسماعیل خویی خالق آثار زیادی در شعر است و اشعار او به چندین زبان از جمله فرانسه، انگلیسی و روسی ترجمه شده است. آقای خویی 2 دوره نیز عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بوده است. و اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه 3 خرداد بر سر تحریم بلاروس از جمله ممنوعیت استفاده هواپیمای این کشور از آسمان و فرودگاه‌های 27 کشور عضو این اتحادیه توافق کرد. این تصمیم واکنشی به فرود اجباری هواپیمای مسافربری رایان ایر در فرودگاه مینسک و بازداشت رامان پراتاسوویچ، روزنامه نگار مخالف رئیس جمهوری بلاروس است. بکتاش،
با سپاس از پروانه وحیدمنش، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تایید صلاحیت 7 نفر جهت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. نقطه نظرات و تحلیل ها نسبت به فهرست تایید صلاحیت ها.
همه میدونن که یک نظام استبدادی هم در داخل ایران و هم در خارج ایران.
رد صلاحیت ها تبعات جدی برای حوزه سیاسی در ایران خواهد داشت.
این فهرست در واقع نمادی و نمونی از گام دومی است که آقای خامنه ای میگفت.
پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان را هم خواهیم شنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همونطور که در اخبار شنیدید، اسامی تایید صلاحیت شده ها جهت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رسما اعلام شد. فهرست تایید صلاحیت شده ها عبارتند از حجت الاسلام، ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلی‌زاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی. سپیده بهکام از رادیو فردا با ماست. سپیده، از تازه ترین تحولات بگو.
بایتوش، سخنگوی شورای نگهبان قبلا اعلام کرده بود که شب گذشته نامه اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده که 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو که به گفته او 7 نفر بودن به وزارت کشور ارسال شده. امروز و اندکی با تاخیر اسامی این 7 نفر رو وزارت کشور اعلام کرد. اسامی رو گفتی، من دوستاشم خودم اشاره بکنم که تاریخ تولدشون رو بگم. ابراهیم رئیسی متولد 1339 شهرستان مشهد هست. محسن رضایی متولد 1333 مسجد سلیمان. محسن مهرعلی‌زاده متولد 1335 شهرستان مراغه. سعید جلیلی 1344 شهرستان مشهد. علیرضا زاکانی متولد 1344 تهران. عبدالناصر همتی متولد 1337 شهرستان کبودراهنگ. و بالاخره امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی متولد 1350 شهرستان فریمان. افرادی هستند که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند از مجموع 592 نفری که ثبت نام کرده بودند. اما بعدش پیش از انتشار این فهرست نهایی، خبرگزاری فارس دیشب اسامی همین 7 نفر رو عیناً منتشر کرده بود به عنوان تایید صلاحیت شده ها، که البته با واکنش مشاور وزیر کشور مواجه شد. او در توییتر نوشت که اسامی نهایی رو وزارت کشور در واقع اطلاع رسانی میکنه در موردش. اما از اونجایی که تکذیب نشد این خبر، به نظر میرسید که همین گزینه ها گزینه های نهایی باشن. تأخیری که وزارت کشور در انتشار اسامی تایید شده داشت، این شایعه رو ایجاد کرده بود که مذاکراتی در جریان هست. به هر حال افرادی مثل علی لاریجانی یا اسحاق جهانگیری رد صلاحیت شدن بر اساس این لیست نهایی که میبینیم. محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا یک توییتی زد در همین رابطه و نوشت که اطلاع داره که حسن روحانی نامه ای زده به علی خامنه ای، از او خواسته که تغییراتی در لیست نهایی اعمال بشه و وزیر کشور هم دستور داده که فعلا اسامی رو اعلام نکنن. هرچند که علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری امروزش ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفتش که معمولا رئیس جمهوری در موارد مهم نامه‌نگاری میکنه به رهبر جمهوری اسلامی. به هر حال افرادی که من گفتم در موردشون مذاکرات پشت پرده داشت انجام میشد، همین صحبت هایی که هست در مورد علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری هست. بکتاش،
سپیده یه مروری داشته باشیم به سوابق این فهرست، کسانی که تایید صلاحیت شدند.
همونطور که من تاریخ تولدش رو عرضه گفتم، اسامی رو مجبور هستم دوباره بگم. سعید جلیلی مدرک دکترای علوم سیاسی داره و از جمله سوابق او معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه و دبیری شورای امنیت ملی هست. ابراهیم رئیسی دارای تحصیلات سطح عالی حوزوی هست، مدرک دکترای فقه و حقوق خصوصی داره. سوابق او ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، تولیت آستان قدس رضوی و فعلا هم رئیس قوه قضاییه هست. محسن رضایی دکترای اقتصاد داره، فرماندهی کل سپاه پاسداران و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مسئولیت‌های آقای رضایی بوده. علیرضا زاکانی دکترای پزشکی داره و متخصص پزشکی هسته‌ای هست. سوابق او ریاست سازمان بسیج دانشجویی کشور هست، نمایندگی دوره‌های 7م، 8م، 9م و 11م مجلس شورای اسلامی و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره فعلی مجلس. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم دکترای پزشکی داره، او جراح و متخصص گوش و حلق و بینی هست. در مورد سوابق کاری او هم میتونیم به ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان اشاره بکنیم و نایب رئیس اول دوره 11م مجلس. محسن مهرعلی‌زاده هم دکترای اقتصاد مهندسی داره، از جمله سوابق او مدیر عاملی سازمان عمران کیش هست، استانداری خراسان در دوره 7م و استانداری اصفهان در دولت 12م، اون البته معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت 8م هم بوده. عبدالناصر همتی هم دکترای اقتصاد داره، او معاون سیاسی رسانه ملی بوده، ریاست کل بیمه مرکزی، ریاست شورای عالی بیمه و ریاست کل بانک مرکزی از جمله سوابق آقای همتی هست. بکش
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد در ارتباط با فهرست رسمی تایید صلاحیت شده ها جهت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دیدگاه حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های جمهوری خواه مخالف جمهوری اسلامی در آلمان را جویا شدیم.
اسم این چیزی رو که به اغماز در مطبوعات و در رسانه‌ها انتخابات گفته میشه و در حقیقت یک دستگاه تقلب سیستماتیک به رهبری آقای خامنه‌ای است، خب ما هم مجبوریم همین بنامیم. ولی واقعیت اینه که خروجی این دستگاه حتی در بین خودی ترین خودی ها هم وضعی رو به وجود آورده که در این نظام حتی در هر بارش انتخابات میشه در حقیقت مقدار زیادی از اونهایی که به دایره خودی ها تعلق داشتن رد صلاحیت میشن و بیرون رانده میشن. یک رئیس جمهور گذشته، عرض به خدمت معاون رئیس جمهور گذشته، رئیس مجلس و دیگران وقتی رد صلاحیت میشن معنیش اینه که اصولا در این نظام آدم صلاحیت داری وجود نداره. یعنی این نظام در قبل بی صلاحیت هایی رو انتخاب کرده که این بار اونها رو هم رد میکنه و تنها صلاحیت موجود متعلق به بی صلاحیت ترین و بی کفایت ترین این آدم ها یعنی آقای خامنه ایست که به اشاره او این کارها میشه. معلوم نیست که هدف از این همه دردسر و برگزاری انتخاباتی که در اون اراده شخص رهبر متجلی خواهد بود چه خواهد بود. آیا اگر مثل امارات عربی و جاهای دیگه یک مجلس مشورتی رهبری داشت خیلی کم هزینه تر نبود؟ و از صورت این استبداد که عریان است، احتیاجی به این تزیینات نداره. همه میدونن که یک نظام استبدادی هم در داخل ایران و هم در خارج ایران عرض خود میبرن و زحمت ما میدارن و اسمش رو به تقلب انتخابات میگذارن.
آقای شریعت مداری، شما به عنوان دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های جمهوری خواه مخالف جمهوری اسلامی، فکر میکنین که چه تحولاتی میتونه پیش رو باشه با توجه به این وضعیت جاری؟
بله، ببینید مدت هاست که ما تکرار میکنیم که این نظام در محدوده فروپاشی است و روز به روز به نقطه تکینگی و سقوط نزدیکتر میشه. انتخابات به جای اینکه به مشروعیت اینها بیفزاید یا به اتحاد درونیشون کمک کنه، این انتصابات یا این شعبده بازی که در میارن در حقیقت دائما اینها رو بیشتر تحلیل میبره. مردم این بار در این مضحکه شرکت در پای صندوق های تقلب هم اعراض خواهند کرد و رأی بی رأی گفتند و بنابراین من فکر میکنم که هیچ آینده در حقیقت قابل پیش بینی برای این نظام به جز سقوط نیست.
حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های جمهوری خواه مخالف جمهوری اسلامی در آلمان. سعید برزین کارشناس مسائل سیاسی در لندن فهرست تایید صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را چنین تجزیه و تحلیل می کند.
تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت ها تبعات جدی برای حوزه سیاسی در ایران خواهد داشت. تأثیر اولش به نظر من بیش از هر چیزی اینه که مردم احساس میکنن که تماشاچی در این انتخابات هستن و به موضع عدم رأی و یا تحریم انتخابات نزدیک میشن. الان بجز آقای رئیسی عملا بقیه نامزدها برای مردم ناشناختن. توده مردم هیچ رابطه عاطفی فکری با اینها قبلا نداشتن و در چنین وضعی حالت اعتراض عمومی بیشتر خواهد شد و بدون تردید از مشارکت عمومی در امر سیاست خواهد کاست، مگر اینکه آقای خامنه‌ای بیاد حکم حکومتی بده و بعضی افراد رو برگردونه به صحنه رقابت. یکی از پیامدهای این تصمیم اینه که هسته مرکزی نظام یک دستر میشه، یعنی یک پاکسازی عظیمی داره در هسته مرکزی نظام صورت میگیره که افراد به اصطلاح غیر خودی تر رو کنار دارن میذارن و حتی به قیمت انتخابات حد اقلی که این هسته مرکزی رو تقویت کنن و نیرومند کنن در قبال برخورد با جامعه و حوزه سیاسی. تصمیم شورای نگهبان همچنین میشه فرض کرد که ضربه سنگینی بر موقعیت آقای لاریجانی و آقای جهانگیری هست، حتی به لحاظ خانوادگی تحت تأثیر قرار خواهد داد. موقعیت آقای صادق لاریجانی برادرش یه موقع میخواست تیز برداره برای رهبری، به احتمال زیاد این مسئله رو هم تحت شعاع قرار خواهد داد. موقعیت احمدی نژاد و آقای تاجزاده کمی فرق میکنه، چون اینها قبل از این از گفتمان رسمی حکومتی فاصله گرفته بودند و در یک محیط دورتر در پوسته نظام به اصطلاح فعالیت میکردن و حضورشون اونجا بیشتر مشهود بود و موقعیت اونها کمتر به معنای تحت تأثیر قرار خواهد داد. اما میشه استدلال کرد که این اقدام حتی به موقعیت آقای رئیسی هم صدمه میزنه، به این معنا که الان او در افکار عمومی استنباط میشه که نظام در انتخابات رو مهندسی میکنه که از پیروزی او مطمئن بشه و این موقعیت آقای رئیسی رو در انظار عمومی به نظر من پایین خواهد برد و موقعیتش رو تحت تاثیر قرار میده. یک نکته دیگه هم که میشه مد نظر قرار داد اینه که روحانیت به عنوان یک الیت سیاسی یک بار دیگه موقعیت خودش رو تحکیم میکنه در برابر عناصر بوروکرات تکنوکرات که به اصطلاح جهانگیری و لاریجانی در واقع از زده های اونها محسوب می شدن و یا حتی اقشار الیت نظامی که صحبت بود که الیت نظامی می خواد بیاد جلو، نخبگان نظامی می خواد قدرت اجرایی در دست بگیرن. روحانیت بار دیگه موقعیت خودشو در اینجا تحکیم کرده. یک نکته قابل توجه دیگر این که این تصمیم اگر موجب مشارکت حد اقلی در انتخابات بشه میتونه به طور قابل توجهی امنیت ملی چه در صحنه داخلی و امنیت ملی در صحنه خارجی در رابطه با کشورهای خارجی رو تحت تأثیر قرار بده و یک نوع ضعفی برای امنیت ملی به وجود بیاره. این فکر میکنم که این تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم سیاسی بوده تا حقوقی، و پیامدهای سیاسیش هم از پیامدهای حقوقیش مهمتره.
سعید برزین، کارشناس مسائل سیاسی در لندن. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، فهرست تایید صلاحیت شده ها را چنین می‌بیند.
این فهرست در واقع نمادی و نمونی از گام دومی است که آقای خامنه‌ای می‌گفت، یعنی حرکت به سمت نوعی خلافت اسلامی ولی با روپوش و روکش و لعاب جمهوری خواهی، جمهوریت. اما خب این خیلی لباس بیریختی است و حتی فکر نمی کنم بخش مهمی از بدنه طرفدار حکومت هم این لباس رو جدی بگیرند. یعنی وقتی شما بسیاری از مقامات سابق حکومت رو هم رد صلاحیت می کنید، حتی رد صلاحیت به مسئول مذاکرات با چین و کسی که سالیان سال از سپاه و صدا و سیما و وزارت و وکالت و ریاست مجلس رو هم رد صلاحیت می کنید و او هم میآید اعلام تبعیت و بیعت می کند، معلوم نیست باید به این صحنه خندید یا گریست.
آقای علیجانی، الان طبق قانون انتخابات جمهوری اسلامی 5 روز فرصت هست برای اعتراض. فکر میکنین آیا تغییر و تحولی صورت بگیره؟ آیا درخواست اعتراضی خواهد شد نسبت به آنچه شورای نگهبان تصمیم گرفته اعلام کرده؟
ببینید آقای تایزاده فرزند خوب از قبل هم خودش فکر نمی کنم انتظار تایید داشت. احمدی نژاد هم از یه زاویه دیگه به همین شکل. ولی جهانگیری و لاریجانی نه، و اینها هم خوب به هر حال اونقدر ارتباطات با صحنه قدرت و سیاست و شورای نگهبان دارن که از قبل مطلع بوده باشن از این به اصطلاح حذف و صحنه آرایی. بنابراین همه تلاششون رو کردن و نامه اخیر آقای لاریجانی که اعلام بیعت و تسلیم کرده فکر میکنم دیگه پایانی بر چانه زنی ها باشه، ولی احتمال بسیار ضعیفی هم خب هنوز منتفی نیست که مثلا یک دو نفر رو به صحنه برگردونن، اما من این رو این دفعه خیلی بعید میدونم، در حال درصد احتمالش بسیار بسیار کمه.
نگاهی به فهرست تایید صلاحیت شدگان و تحلیل هایی که همواره بوده، حاکیه که ابراهیم رئیسی کسی هست که قاعدتا انتظار میده که برنده این انتخابات اعلام بشه، ولی آیا ممکنه نتیجه دیگه ای هم رقم بخوره؟
خیلی بعیده. یعنی اینا حتی اونقدر هم خب تحمل نداشتن یا اونقدر میترسیدن و هراسناک بودن که حتی امثال جهانگیری و پزشکیان رو هم تو لیست نذارن، یعنی از ترس این که نکنه مثلا این اصلاح طلبای که انگار موره مار دارن و موج اجتماعی را میندازن بتونن صحنه انتخابات گیر بدن. در حالی که حتی اگر این دو نفر هم میذاشتن بگم آن من مردم اکثریت قریب اتفاقشون شرکت نمیکردن، ولی وقتی حتی در حد لولوی سرخرمن هم نخواستن از این نوع افراد بذارن، این نشون میده که انتخابات کاملا تضمین شده است و نوعی شبیه انتخابات حال نسل جوان ممکن یادشون نیاد، در 60 هم به همین شکل بود. یعنی مثلا آقای هاشمی خامنه‌ای رو میذاشتن با یه افرادی که خودشون هم میومدن میگفتن ما به ایشون رأی میدیم، یا افرادی بودن که اونچنان شناخته شده نبودن، آقای رجب‌علی طاهری میومد یا دیگران میومدن، و انتخابات تضمینی بود تقریبا. شاید یک بار فقط اتفاق که در کردستان آقای احمد توکلی بیشتر از آقای هاشمی رفسنجانی رأی آورد، اونم در یک استان که خب در واقع مشخص بود معنای این رأی چیه، ولی در سطح کشور همون افراد تضمین شده بیرون می اومدن. یعنی نظام حالا یک پله به اصطلاح به عقب برگشته، به دمات کارخونش برگشته و در واقع دیگه اون رو دربایستی هم کنار گذاشته، برای اینکه در یک شرایط حساسی خودشون میدونه، هم میخواهد به تعبیر اون گرایش به غرب و اینها رو حذف بکنه، هم یک فضای کنترل شده‌ای رو برای انتقال رهبری فراهم بکنه. هرچند این رهبری فکر میکنم این فهرست انتخابات بوی رهبری مجتبی خامنه‌ای رو میده، نه بوی رهبری رئیسی رو. یعنی این نوع مدیریت بسیار ناشیانه ولی قلدرمنشانه صحنه معناش این هست که در دوره انتقال رهبری هم ما میتوانیم همه رو به همین شدت غافلگیر بکنیم و مجتبی خامنه‌ای رو بدون کوچکترین سابقه مدیریت و مدبریت، حالا به تعابیری که باید در قانون باشه، در مسند و کسوت ولایت فقیه بنشونیم. و آقای رئیسی هم اینجا به گمان من وارد خواسته و ناخواسته، حالا جدا از جاه طلبی های فردی، وارد بازی شده که پاش رو پوست خربزه خواهد رفت و هر کسی الان در این دوره پشت ماشین قرازه و پنچه رو در گلگیر کرده اقتصاد ایران بنشینه برای نشانه جهالت و بلاهتش هست و دور نیست چند سباهی بعد رئیسی هم به همون اندازه روحانی در بین مردم مورد نفرت واقع بشه و از شانس رهبریش کاسته بشه.
نقطه نظرات رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی بود در پاریس و ما پیام ها و دیدگاه های شما را بشنویم.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری میخواستم بگم که ببینید این پست ریاست جمهوری که رئیس جمهورهای قبلی هم گفتن که کاری نیستن و تصمیم گیرنده نیستن و فقط دستورات مقامات بالاتر از خودشون رو در واقع اجرا میکنن چقدر شیرین و جذابه و چقدر میشه درونش دزدی و اختلاس و فساد کرد که یکی که الان در واقع رئیس قوه قضاییه است، 20 سال هم معاون همین قوه بوده، بزرگترین اختلاس ها در همون قوه اتفاق افتاده، پست و ول کرده بیاد رئیس جمهور شه. همشون هم دم از خدمت به مردم میزنن، همه این آدم ها در پست های قبلیشون و حتی کسایی دیگه که الان به عنوان کاندیدا معرفی کردن خودشونو در پست‌های قبلیشون خیلی فرصت داشتن به مردم خدمت کنن، ولی جز باندبازی و اختلاس و فساد کار دیگه‌ای نکردن. این نمایش‌ها همش برای کشیدن مردم پای صندوق رأیه.
بنیانگذار ایران نوین رضا شاه کبیر رو قلدور بهش میگن، در حالی که بنای دادگستری رو با مرحوم شخصیت مثل داور گذاشت. جمهوری اسلامی میاد اول انقلاب یک جوان 20 ساله 21 ساله رو دادستان دو تا شهر میذاره، همدان و کرج. خب این جوان چه تحصیلاتی داره؟ این از حقوق چه میدونه؟ جوان است و جولای نام آمده است، میخواد گنده بشه، درش بشه، هر کاری بهش میگن میکنه. شما ببینید بنای این قوه قضاییه امروز بر این شکل گذاشته شده. مثلا وقتی زندگی آقای سعید مرتضوی رو نگاه میکنید میبینید ایشون 26-27 سالشه که خیلی خیلی مشاغل بالایی داره و بعد برای هوس گنده شدن هر کاری بهش بگن میکنه. این کارا شد در طول 40 سال که امروز ما شاهد یک سری از قضات فاسد، وکلای واقعا حق حساب بگیر، یک سری کادر ناجور هستیم. اینها آبروی قضات شریف را بردن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گزارش آکی از کاهش آمار جهانی موارد جاری ابتلا به کرونا از جمله در ایالات متحده همزمان با افزایش روند واکسیناسیون در عرصه بین المللی است. هرچند همین گزارش‌ها از خیز جدید ویروس کرونا در آسیا حکایت دارند. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 3.5 میلیون تن نزدیک شده. کل موارد جهانی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان از 168 میلیون مورد عبور کرده که از آن میان مجموعاً نزدیک 150 میلیون تن بهبود یافتند. در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، امروز مرگ 208 تن دیگر و تشخیص ابتلای نزدیک 12,000 تن دیگر به کرونا اعلام شد. دیروز مرگ 251 تن و ابتلای 11,000 تن و پریروز مرگ 216 تن و ابتلای بیش از 8,600 تن دیگر. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور اینک از 79,000 تن عبور کرده. آمار رسمی موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان بالغ بر 2,800,000 مورد هست که از آن میان مجموعاً بیش از 2,300,000 تن بهبود یافتند. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور بیش از 400,000 مورد برآورد می شود که از آن میان وضعیت 4,695 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0242-21-12-21-12 و 13.